گوشت توزیع میشه، این گوشت رو توزیع میکنن به صورت صحیح دست مصرف کننده اصلی، نمیرسه این گوشت. و اگر این گوشت واقعا به
دست مصرف کننده اصلی نمیرسه، دست کی میرسه؟ یعنی چی منظورتون متوجه میشه؟
بیشتر این گوشت خود عزیزای ما که این گوشت رو دارن توزیع میکنن با این موضوع رو برو هستن که میبینن بیشتر افرادی که این گوشت رو میگیرن دلالا هستن و میگیرن این گوشت رو میبرن به مغازه هایی که حالا به حال مصرف در مغازه نمیتونم بگم، به جاهایی که پزنده اصطلاح ما هست اونجاها عرضه میکنن که ما یه درخواست کردیم که برای این توی اتاق اصناف تهران جلسه تشکیل شد با آقای فرانی که مسئول اتاق اصناف تهران هست و رستوران دارا، کبابی ها، هتل ها، همه اینها اومده بودن درخواست میکردن که اگر از این گوشت به خود ما تخصیص داده بشه دیگه این گوشت رو ما مجبور نیستیم از بازار بخریم، این رو میادن به ما از بازار به ما عرضه میکنن.
خب این مکانیزم توزیع چرا این شکلیه؟ خب مثلا هر کسی که بخواد میتونه بیاد هر چقدرش بخواد گوشت بگیره. خب بالاخره وقتی که گوشت تولید میشه
با شکل متفاوت با رایزنی های متفاوت.
نه من میخوام ببینم مثلا چرا این سیستم توزیع تا الان اینجوری بوده. بالاخره کسایی که قصابی دارن معلومن، کسایی که تو این حوزه دارن کار میکنن مشخصن، فروشگاهاشون نمیدونم اینها
الان مورد نظر ما هست اصلا توی قصابی ها موجود نیست،
تو فروشگاه هاست،
بیشتر تو فروشگاه.
حالا فروشگاه ها چه بهتر دیگه، اطلاعات فروشگاه ها رو که کامل داریم دیگه.
خب
این سیستم توزیع چرا اینجوری بوده تا الان؟
این سیستم توزیع خب نظارت بهتری باید روش باشه. ببینید در گذشته این گوشت در زمان جنگ تحمیلی این گوشت توی دکاشین توزیع میشد، اصلا این فروشگاه ها وجود نداشتن، توی فروشگاه ها توزیع میشد و این گوشت میمد میرفت توی یک مغازه، این مغازه اگر حالا لاشه میدادن 5 تا 8 تا 10 تا لاشه بیشتر نمیدادن، خب این گوشت وقتی توی یک مغازه اونجا موجود میشد خود اون محلی ها رصد میکردن این مغازه.
نه خب الان داریم صحبت میکنیم.
خب من الان رو چون از حیطه ما خارجه.
الان چند وقت پیش داشتیم با وزارت جهاد کشاورزی مسئول توزیع حال یادم نیست گوشت بود فکر میکنم یا نهادهای دائمی بود، داشتن میگفتن که یه سامانه قرار طراحی بشه که در واقع توزیع نهادها و اینها رو بتونه مستقیم برسونه. آیا فکر میکنین که این سامانه به درد شما هم بخوره؟
سامانه باید ببینیم که اون برنامه ریزی که تون سامانه شده الان تا یه حدی این برای یک سری مغازه منتخب که این گوشت رو دارن میگیرن، وقتی که از اون سامانه این گوشت رو از اون مرکزی که مماشر هست میگیرن اونجا هستن نظارت میکنن که حتما بره و در به اون مغازه توضیح بشه، این رو برحال تو اون سامانهشون برنامه ریزی کردن دیده میشه.
آره همه چی اینترنت از طریق الکترونیکی صورت میگیره، یعنی کسایی که نیاز دارن اعلام میکنن، همونجا قیمت مشخصه و ارسال هم صورت میگیره از طریق همون الکترونیکی. این رو چقدر مؤثر میدونید دانش؟ فکر میکنید این راهکار خوبی میتونه باشه برای اینکه این مشکل تو سیستم توزیع حرف بشه؟
ولی تا تاثیر نهاییش فاصله داره.
یعنی چی؟
این هنوز باید ساماندهی بشه، این هنوز به صورت
مرتب
این دیگه بستگی داره به اونایی که سامان طراحی کردن و بدارن پیگیری میکنن.
آره اجرای آزمایشش
نیاز برای این هست. ببینید خانم ما زمان عرض کردم جنگ تحمیلی این گوشت رو سازمان گوشت اون زمان بود توزیع میکرد و بازرس داشت، بازرسای مجرب که این به این کار آشنا بودن، پیگیر این بودن از اون سامانه که این گوشت توزیع میشد صورت میگرفتن این گوشت رفته کجا، وقتی این گوشت میدونستن کجاها توزیع شده اونجاها پیگیر بودن، اگر تخلفی میخواست انجام بشه برخورد میکرد.
خب یعنی الان گوشتش تعمیرش رو الان یعنی نظارت و آدمای متبهر و اینا هیچ کم نیستن.
ما میدونیم و خود عزیزای ما که توی این سامانه توی این جایگاه دارن حرکت میکنن و مردم هم میدونن اون رصد کردن ها ضعیف است.
الان شما به عنوان رئیس اتحادیه و اصلا کلا خود اتحادیه ها تو این حوزه چه نقشی میتونن داشته باشن؟
ببینید الان این اگر این گوشت در اختیار اتحادیه قرار میگرفت و اتحادیه توزیع میکرد ما ما هم پاسخگویی میکردیم، بازرس میذاشتیم، این رو رصد میکردن و اتحادیه با مغازه ها اگر توضیح میکردن، مغازه ها در هر کوی و برزنی وجود دارن و مقداری که بهشون داده میشد حداقل تو اون اطراف خودشون رو دسترسی داشتن، میگرفتن دیگه، اینقدر تجمع نمیکردن یه جا که این هم برای ما و جامعه ما زیاد پسندیده نیست اصلا که رسانه های بیگانه ازش استفاده بکنن که این گوشت آیا اینقدر صفش طولانی شده، اینا که اصلا ما خوشمون نمیاد. ما تزمون این بود که این گوشت اگر توی پخش میشد تو سطح شهر اینقدر تشکیلات صفی به وجود نمیاد.
بله، حالا جالبه تعدادی از شمنده ها برامون پیامک فرستادن و به حال مشکل مدیریتی رو در واقع مطرح کردن در این حوزه و گفتن که به جای واردات گوشت مثلا باید که اصلاح مدیریتی صورت بگیره تا این نظارته و دقت بیشتر انجام بشه. بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای ملکی از شما.
خواهش میکنم.
خداحافظتون باشه. خب با آقای علی اصغر ملکی صحبت کردم، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، در خصوص بحث واردات و در این حال گرانی گوشت قرمز در بازار. راه ارتباطی شما با ما همونطور که میدونید 3637 هست و متشکریم که ما رو همراهی میکنید و تعامل فعالی با ما دارید. 0912-68-22 برای ما نوشتن که مگه نمیگن که گوشت حتی بیش از نیاز وارد شده، پس چرا کمبود وجود داره؟ مگه افرادی مثل دلالان میبرن گوشت رو جایی انبار میکنن؟ خب پیامک های خارج از گفتگوهایی که داشتیم هم برامون فرستادید و موارد متعدد رو مطرح کردید و خواستید که ما پیگیری بکنیم. مثلا 0918-3742 برامون نوشتن که بیمه تامین اجتماعی هستن، با وجودی که اعلام شده سبد حمایتی به من تعلق میگیره، هنوز چیزی برامون واریز نشد. خب بریم همراه بشیم با آقای حاجی‌بند ببینیم که بازار بورس و سرمایه چه خبر بود. آقای حاجی‌بند سلام بفرمایید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکاران خوبتون در اتاق سرما و شنوندگان عزیز رادیو خدمت.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. هر چقدر یکی دو هفته گذشته خرد خرد به اصطلاح شاخص بورس قدم به قدم آروم به آروم مثبت شد و بالاخره گام برداشت و به جلو، امروز همه رو به یک بار پاپاس گذاشت. بیش از 3600 واحد شاخص بورس امروز افت کرد، در ارتفاع 161000 واحد متوقف شد که عمدتاً شرکت‌های مثل پتروشیمی فارس، فالش نفت بندر عباس، کلا صنعت فالش‌های باعث شدن که روند کاهشی رو در پیش بگیره. خیلی هم روز در حال به چشم اومد این کاهش. شاخص‌های اصلی بازار هم در مجموع روز به تبعیت از شاخص بورس روند منفی رو در پیش گرفتن. از معدود نمادهای مثبت معاملاتی که امروز در حال خود سودی رو نصیب سهامدارشون کردن، شرکت مثلا معدنی املاح ایران بود که مخزن بود و کاهش سریع و در مجموع روند منفی رو کلیت بازار سهام به خودش دید. البته که امروز هم حجم و در حال ارزش معاملات تقریبا قابل قبول بود با وجود وضعیت منفی بازار سرمایه. 2,097,000,000 تومان عقد تقدم به ارزش 566,000,000 تومان در 32,000 نوبت توسط معامله گران دست به دست شد و فرابورس هم البته به تبعیت از بورس امروز روند منفی رو گرفت. شاخص فرابورس هم امروز افت چشمگیر 21 واحدی رو به خودش دید، در ارتفاع 1970 واحد متوقف شد و در این بازار هم امروز در مجموع 885 میلیون ورقه به ارزش 464 میلیارد تومان در سر 3000 نوبت دست به دست شد. خیلی به نظر میرسه افت چشمگیر امروز شاخص بورس که در حال ریزش قیمت ها خیلی جای نگرانی نداره، به نظر میرسه یک اصلاحی رو بازار به خودش دید و پیش بینی میشه که در حال شرایط منفی همونطور که البته کسایی که سرمایه گذار حرفه ای در بازار سرمایه هستن فرصت خوبی برای خرید هست. احتمالاً فردا پس فردا بازار متعادلی باشه. خبر خیلی بدی اگر به این بازار نرسه، ممکن حتی مثبتی باشه. باز هم داریم تاکید میکنیم این بازار بازاری هستش که ممکنه یک روز با توجه به شرایط اینجا در اختیار اون هست منفی باشه، یک روز مثبت باشه. خیلی جای نگرانی درش نیست. کسی اگر میخواد پول سرمایه خودش رو به بورس بیاره، خیلی دقت کنه، سعی کنه غیر مستقیم در صندوق های سرمایه گذاری ثابت داره یا ریسک رو بهتر کنترل میکنن سرمایه گذاری کنه و مثلا چون داره که از سرمایه گذاری خودشون هم لذت ببرن هم پول کافی رو.
بله خیلی ممنونم آقای حاجی ون از شما، خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدار.
خب گزارش آقای حاجی بند رو شنیدید از بازار بورس. ۳۳۷ شماره سامانه پیامکی ما هست. 0917-0146 نظرشون این بوده که تنها راه عرضه گوشت اینه که مثل قدیم کوپونی بشه، سهم هر محله یا روستا رو بفرستن به محله مشخص شده. ۳۳۹-۱۹۷۹ مسکن نوشتن که راهبرد سیاستگذاری در بخش مسکن نیاز به نظریه نوین با راهکارهای تخصصی اجرایی برای جذب سرمایه‌های کلان داره تا فعالان این حوزه بتونن فعال‌تر عمل کنن. همچنان همراه برنامه روی خط اقتصاد هستید از رادیو اقتصاد. ۳۳۸-۲۹-۲۷ در حوزه مسکن باز نوشتن، گفتن که اگر صنعتی سازی بشه مسکن هزینش میاد پایین، چون زمان ساخت و خواب سرمایه کمتره، بنابراین قیمت تموم شده هم به هم نسبت پایین میاد. بریم به سراغ گفتگوی دیگه. ما تو خبرها امروز داشتیم که ژاپن واردات نفتش رو از ایران از سر گرفته. گفتیم در این رابطه توضیحات بیشتری رو از آقای محمد علی خطیبی، نماینده سابق کشورمون در اوپک بشنویم. آقای خطیبی سلام بر شما.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خب توضیحات بیشتری میدید بهمون واردات نفت که از ایران داشته ژاپن رو چه حسابی الان از سر گرفته شده؟ داستان چی هست؟
ببینید با توجه به این که در اون کشورهایی که مجوز داده شده برای خرید نفت، ژاپن هم هست، ژاپن هست، کره هست، اینا هستن و اینا با توجه به مجوزی که داده شده و با توجه به این که مجوز هم 6 ماه هست و سعی میکنن از این 6 ماه استفاده بکنن و به صلاح واردات خودشون رو در واقع انجام بدن و احتمالاً بعد از 6 ماه اگر هم تمدید بشه میتونن باز این واردات ادامه داشته باشه. در تحریم‌های قبلی هم ژاپن کماکان نفت ما رو خرید میکرد و حتی در شرایطی که کشتی‌هایی که به اصطلاح نمی‌آمدن، ژاپن با کشتی خودش می‌آمد و نفت خودش رو برداشت میکرد و می‌برد. بنابراین یکی از کشورهایی است که علاقه داره به خرید نفت ایران و مایله که نفت ایران رو بخره. البته خب تحریم‌ها مانعی است که در واقع خلل ایجاد کرده بود که امیدواریم که این از بین بره و در این دوره و حتی دوره بعد هم بتونه ژاپن خریدش رو از ایران ادامه بده، چون یکی از مشتری سنتی ایران از ژاپن.
بله.
و کماکان مایله که نفت ایران رو خریداری بکنه. در تحریم‌های قبلی جزو کسانی بودش که تا آخرین لحظه نفت ایران رو خرید میکرد و با با کشتی های خودش، با بیمه خودش، با ریسک خودش، تمام کارش هم خودش انجام میداد. خیلی منظم مرتب میومدند و نفت رو میخریدند و میبردند. امیدوارم که در این دوره هم به همون شکل عمل بکنند و کماکان ما بازار ژاپن رو در اختیار داشته باشیم.
بله، حالا با توجه به فرصت 6 ماهه‌ای که اعلام فرمودید، بقیه کشورها در چه وضعیتی هستند؟ اونهایی که از ما خرید میکنند.
ببینید، خب کشورها سعی میکنن از این به اصطلاح مجوزی که گرفتن استفاده کنن و در این 6 ماه خریدای خودشون رو انجام بدن. منتها در مورد ادامهش یه نظر این است که ممکنه که این 6 ماه دوباره تمدید بشه، ولی تعداد کشورها رو محدود بکنن و دیگه 8 کشور نباشه. مثلا ممکنه تعدادشون رو کم بکنن. ولی اینا که مجوز گرفتن، اینا به نظر من مشکلی ندارن و میتونن تو این 6 ماه نفت رو خریداری بکنن و برای ما میتونیم با اینها حداقل، اینا حداقل کشورهایی هستن که میتونیم با اینها کار صادرات نفت ما انجام بدیم. البته به نظر من ما به این چارچوب هم خیلی نباید پایبند باشیم و بتونیم خارج از این چارچوب هم انشالله بتونیم بازارهامون رو حفظ بکنیم و حتی بازارهای جدید هم پیدا بکنیم. به هر حال این کشورهایی که فعلا مجوز گرفتن، اینا در واقع حداقل هایی هستن که ما میتونیم بهشون صادر بکنیم، ولی مانعی نداره که با روش های خاصی به بیشتر از اینها هم بتونیم صادر بکنیم.
دور بعدی عرضه نفت و بورس هم ظاهرا انجام شده، در این خصوص هم توضیح میفرمایید؟
من اونطوری که شنیدم ظاهرا عرضه شده و بدون مشتری بوده. به هر حال ببینید، در بورس شرایط باید رقابتی باشه، تعداد بیشتری از بازیگران فرصت داشته باشن بتونن رقابت بکنن، قیمت هم باید قیمت جذابی باشه، شرایط هم شرایط خیلی سختی نباید باشه. بعد فضا رو باید ایجاد بکنیم که بورس پا بگیره و اون کسانی که در بورس میان شرکت میکنن انگیزه داشته باشن که سودی خواهند برد و از این راهگذر به هر حال یک عایداتی خواهند داشت. و مشکلاتی هم که وجود داره، ما این مشکلات رو باید حل بکنیم. اینی که من فکر میکنم باید یه مقدار شرایط تسهیل بشه که بورس بتونه پا بگیره و رونق بگیره.
حالا کارشناسا که میگفتن الان شرایط در بورس شرایط مطلوبی هست، آیا بازم مشکلات دیگه ای هست که هنوز مرتفع نشده؟
ببینید، شرایط تحریم شرایط دشواری است. چه برای
نه شرایط عرضه در بورس رو عرض میکنم.
خب برای اینکه از بورس میخوان نفت بخرن، باید ببرن در دنیا نفت بفروشن.
بله.
و این نفت ایران تحریمه. به هر حال ما بایستی یک مقداری انگیزه های ایجاد بکنیم که اونا بتونن ریسک بیشتری بکنن و انگیزه بیشتری برای این کار داشته باشن. من فکر میکنم باید کماکان شرایط رو باید تسهیل بکنیم که انگیزه کافی برای بازیگران در بورس وجود داشته باشه، ضمن اینکه بازیگران در بورس رو محدود نکنیم، باز بگذاریم. یعنی اینقدر شرایط نذاریم که فقط یک تعداد خاصی بتونن در بورس بیان و رقابت بکنن. یه مقدار بورس باید باز بشه که اونایی که مایل هستن بدون هیچ گونه ما منعی بتونن بیان و در یه رقابت سالمی شرکت بکنن و بتونن خرید بکنن.
بله، متشکرم آقای خطیبی از
شما. خدا حافظتون باشه.
خب، خبر از سر گرفته شدن واردات نفت ژاپن از ایران موضوعی بود که در خصوص اون با آقای خطیبی صحبت کردم، نماینده سابق کشورمون در اوپک. خب، 3637 شماره سامانه پیامکی ما هست و ممنونیم از ارسال پیام هایی که در حوزه مختلف برامون میفرستید. در حوزه مسکن یکی از شنوندگان 0917-3018 برامون نوشتن که در حال حاضر مشکل مسکن یکی از چالش های بزرگ مردمه و اگر این مشکل حل بشه کشور به یک آرامش و ثباتی خواهد رسید. در خصوص پیشنهادی که یکی از شنوندگان داده بودن در خصوص صنعتی سازی ساختمان، نوشتن که صنعتی سازی ساختمان متاسفانه برای کارهای کوچیک به صرفه نیست. مثلا استفاده از فوم بتون برای عایق سقف خیلی عالیه، اما به دلیل تجهیزات و پمپ در کارهای کوچیک خیلی به صرفه نیست. 0911-3062 گله کردن از این که مسئولین در صحبتشون فقط حرف میزنن و ما در عمل چیزی نمیبینیم. ۳۳۶۴۶۰۴ نوشتن که کمبود گوشت و مرغ دولتی در مشهد وجود داره. ایشون میگن که یک هفته از هر فروشگاهی که سر زدم نداشتن گوشت و مرغ دولتی و سوال کردن که این گوشت ها پس به دست کی میرسه. ۰۱۳۰۱۹۵ باز هم گله کردن از سوء مدیریت ها و معتقدن که همه مشکلاتی که داریم در مورد صحبت میکنیم بیشتر برمیگرده به بی تدبیری مدیران. ۰۱۲۰۵۰۷ نوشتن که تا زمانی که مدیریت ها جای خودشون رو به جوان های خلاق و توانمند ندند اوضاع همینطور هست. فعلا واردات انجام بدیم تا بعد و نتیجه بهتری هم در آینده حاصل نخواهد شد. آقای سفری از رشت برامون نوشتن ما همون مردمی هستیم که با دست خالی جلوی کشورهای متعددی جنگیدیم، 8 سال دفاع مقدس رو داشتیم. یعنی این پخش گوشت به مردم از جنگ ایران و عراق سخت تره. خب دوستان دارن تلاش میکنن که آقای کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس رو بیارن روی خط که در خصوص بلا تکلیفی واگذاری 94 بنگاه دولتی در لایحه بودجه 98 باشون صحبت بکنیم. تا الان که این تلاششون بی‌نتیجه بوده، انشالله که در ادامه این برنامه و در فرصت کوتاهی که داریم بتونیم ارتباط رو برقرار بکنیم. ۳۰۳۶۳۷ شماره سامانه پیمک. و بازم بریم به سراغ پیمهایی که شما برامون فرستادید. ۰۹۱۲۲۴۱۴ برامون نوشتن که به نظر من که فرهنگی هستم، اگر گوشت به ارگان ها و سازمان ها داده بشه و این ارگان ها با توجه به نیروهای که زیر مجموعهشون هست اون رو توزیع بکنن و به دستشون برسونن، خیلی از این مشکلات کم میشه. خب 0911-95-30 برمون نوشتن که آیا افزایش حق مسکن کارگران که قرار بود امروز مشخص بشه معلوم شده؟ ولی من خودم که شخصا خبری از این موضوع ندارم، افزایش حق مسکن کارگران. حالا دوستان سعی میکنم بپرسم و جواب بر شما به دست بیارن. 0115-86-21 ازم خواستن که از مسئولین بیمه تامین اجتماعی دعوت بکنیم تا در خصوص مسائل و مشکلات مربوط به بیمه صحبت بکنیم. حتما این موضوع مورد توجه قرار میگیره. خب میخوام چند خبرم براتون بخونم. فقط اینو بگم که راجع به بسته حمایتی پیامک‌های زیادی برامون فرستاده شده بود. ما در برنامه متعدد راجع به صحبت کردیم، اما به حال با توجه به اینکه نیاز هست این موضوع رو داریم رصد میکنیم و حالا در طبق آخرین اطلاعی که داریم باید تا آخر هفته ثبت بکنیم. اگر که واریزی های بسته حمایتی داده نشود حتما دوباره پیگیری میکنیم. اما بریم به سراغ خبرها. معاون اقتصادی بانک مرکزی گفته که از ابتدای بهمن ماه مبنای پرداخت سود سپرده ها بر اساس حداقل مانده سپرده در هر ماه محاسبه و پرداخت میشه. پیمان قربانی در خصوص پرداخت سود سپرده به صورت ماهانه گفته که بازگشت به رویه قبلی است و در این تصمیم محاسبه و پرداخت سود سپرده متناسب با ماهیت سپرده ها انجام میشه. خب خدا رو شکر یه خبر خوب رو یکی از شنوندگان برامون فرستادن. 0919-9609 نوشتن که من سبد کالا رو گرفتم امروز. عضو کمیسیون بهداشت گفته که هر جا واگذاری به بخش خصوصی صورت گرفته با فساد مواجه بودیم. محمد حسین قربانی گفته در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با دکتر سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با خصوصی سازی آموزش پزشکی قاطعانه مخالفت کرد. متشکرم از همراهیتون با برنامه روی خط اقتصاد و سپاسگزاریم از اینکه نظراتتون، سوالاتتون و گلایه‌هاتون رو با ما در میون می‌گذارید. ما بالاخره موفق نشدیم که با آقای کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ارتباط برقرار بکنیم و در خصوص بلا تکلیفی در واگذاری 94 بنگاه دولتی علیه بودجه 98 صحبت بکنیم. واکاوی دلایل لغو طرح اعتبار سنجی بازرگانان هم همینجور معطل موند. نتونستیم در مورد صحبت بکنیم، اما در واقع واردات نفت رو که ژاپن مجددا خریدش از ایران اثر گرفته موضوعی بودش که در موردش صحبت کردیم. و به این ترتیب میرسیم به لحظه پایانی برنامه روی خط اقتصاد امشبمون. خیلی ممنون، سپاسگزاریم از همراهیتون. تا فردا، خداحافظ.
ساعت جمع خون داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
خاویار بادم جو چین چین کرده جو، میزت کامل شد با خاویار بادم جو، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جو.
سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه های رادیو اقتصاد. دعوت میکنیم از شما که شنونده برنامه زندگی رهیافت باشید.